شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المزفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی sugare.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
درخشش ستارگان طلایی ایران در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک. تیم 5 نفره دانش آموزی ایران، آقایان آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی، علی نادری لردجانی و خانم حنانه خرمدشتی، با کسب 5 مدال طلا به مقام قهرمانی 17 دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در برزیل دست یافتند. رادیو معارف این موفقیت بزرگ را به ملت سرفراز ایران تبریک میگوید.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران،
برافراشته باد پرچم سرنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
صبح شما عزیزان هموطن به خیر و خوشی باشه. 8:32 دقیقه یک شنبه 11 شهریور ماه 1403 شمسی 27 صفر 1446 هجری قمری و خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم در این صبح زیبا و دلانگیز در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. امیدوارم که شما فرصت داشته باشید وقت بگذارید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز بشنوید. دعوت میکنم در کنار ما باشید. به مدت 9 دقیقه برنامه معارف یاران رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان همیشگی و دوست داشتنی صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شما دوستان، همراهان و کسانی که به جمع معارف یاران رادیو معارف اضافه شدید و شنونده این برنامه از این شبکه رادیویی هستید. آرزو میکنم که انشاءالله در صحت و سلامت کامل باشید، روز و روزگار برای شما پر از خیر و برکت و مهربانی باشه، قرار گرفتن در آستانه رحلت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و وجود نازنین آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر شریف شما تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که انشاءالله رهرو واقعی پیامبر اسلام و همینطور امام حسن مجتبی علیه السلام باشیم انشاءالله. توفیقی است که با این برنامه، برنامه معارف یاران، در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، همراه شما هستیم. دعوت میکنیم که کارهای زیبای خودتون رو برای ما ارسال بکنید در حوزه‌های مختلفی که شما میتونید تولید محتوا بکنید، از جمله همین مناسبت‌هایی که وجود داره. شما میتونید به صورت مناسبتی یک موضوعی رو انتخاب بکنید، اون رو به حالت گزارشی، به حالت اجرا، در حالت تهیه کنندگی قرار بدید، برای ما ارسال بکنید و انشالله یک فرصتی فراهم میشه تا ما کارهای شما رو مورد نقد و بررسی و ارزیابی قرار بدیم.
باشگاه مردمی معارف
باشگاه مردمی معارف یاران
اکساین معارف یاران.
برخی از شما دوستان تمایل دارید که یه تماسی داشته باشید، محتواتون رو بخونید، ضبط بشه و در برنامه استفاده بشه. ما این فرصت رو همکاران من در روابط عمومی رادیو فراهم کردن. میتونید تماس بگیرید با تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. حتما پیش شماره 025 رو هم فراموش نکنید، زنگ بزنید. اگر توصیفی دارید، اگر که گزارشی رو آماده کردید، اگر اومدید متن رو آماده کردید میخواید اجراش بکنید، اگر یه کار تهیه کنندگی کردید میخواید اون رو برای ما ارسال بکنید، این گونه همکاران من ضبط میکنن و در اختیار برنامه قرار میدن و ما در برنامه‌ای که متعلق به خود شماست ازش استفاده میکنیم. اولین کار رو سرکار خانم نرگس محمدی برای ما ارسال کردن، به اتفاق هم میشنویم.
سیاه‌پوش تو نامت را می نویسم و بزرگیت تمام تنم را می لرزانم. نامت را می نویسم و صبرت را تاب نمی آورم. لابلای روزهای خاکستری اندوهت آنچنان فرو می شکنم که حتی خیش را فراموش می کنم. بانو بیابان دنبال گام های استوارت سال هاست که از تاریخ روبروی صبر عظیمت به زانو در آمده است. کربلا چراغ در دست راه افتاده است. بانو تاریخ بر جاده های تاریک خیش همچنان می تازد و تو سربلند استادهی با اندوهان سرشارت. بانو ثانیه ها برایت قدم به قدم رنج آورده اند و تو قدم به قدم صبر کرده ای. نامت را می نویسم و چشم هایم می سوزند. بانو تو را با بزرگیت، تو را با صبرت، تو را با اندوهی که سالها در سینه داشتی و دم نزدی، تو را تنها با تمام وجودم همین چشمهای ناچیز اشک میریزم.
خیلی متشکرم خانم نرگس محمدی. دو تا نکته ببینید، وقتی که یه میان برنامه، یه افکتی، یه وکالی، یه زیرصدایی اضافه میشه به کلامی که متناسب با اون کلام هست و متناسب با اون محتوا هست، کار برای مخاطب شنیدنی میشه. دوست داره که بشنوه، دوست داره که ادامه بده، دوست داره پای گیرنده بشینه ببینه که چه چیزی رو داره گوینده به شما انعکاس میده. این کار قشنگی، حتما بیاد از این وکال ها و زیر صدا ها و میان برنامه ها حتما کاراتون استفاده بکنید. اما میخوام خواهش بکنم که بیایید مقدار صدا رو، حجم صدا رو، حجم زیر صدا رو کم بکنید تا کلام شما شنیده بشه، دیده بشه و این کار رو زیباتر بکنه. و این نکته دیگه، اینکه خب برخی از کارهایی که داره به دست ما میرسه مناسبتی هست، مثل این کار که حالا متناسب با اربعین حسینی بود که پشت سر گذاشتیم. ما اون کارهایی که قابلیت پخش رو داره و خیلی در روند کار نمیتونه، ایجاد مشکلی نمیکنه، ایجاد مشکل نه به معنای اینکه حالا یه کار زیبای معارفی آماده شده، نه، از جهت اینکه از اون مناسبت عبور کردیم، اون کار ممکنه دیگه مثلا حالا نشه پخش بشه. اونایی که قابلیت استفاده رو داره حتما استفاده میکنیم. انشاءالله شما هم به این موضوع توجه داشته باشید. بریم کار بعدی رو به اتفاق هم بشنوید.
ما تن سرا زهرا صاحب از آچشما بارونی باب هیلا.
تمام سعیش این بود به هیچ وجه از مردم خودش رو جدا نکنه. پیغمبر جایی که تو مسجد یا جایی می نشست مجلسش بالا پایین نداشت، اتفاقا سعی میکرد که مجلسش دور باشه، طوری که غریبه ای اگر وارد مسجد میشد میگه پیغمبر کدومتونه. از اینکه کسی در مقابلش احساس کوچکی بکنه پیغمبر خوشش نمیاد. یه عربی اومد خواست با پیغمبر صحبت بکنه، ابهت پیغمبر گرفتش، شروع کرد لرزیدن و به لکنت افتادن. فوری پیغمبر بغلش کرد، فرمود که برادرم راحت باش، من که پادشاه نیستم، من یه عبدی هستم. سلمان افتاد به پای پیغمبر، فوری پیغمبر بلندش کرد، فرمود چیکار داری میکنی؟ کاری که دیگران با سلاطین و پادشاهان میکنن با من نکن. همونجور که بندگان خدا مینشینن منم مینشینم، همونجوری میخورم. یکی رو زمین نشستن و سوار الاغ که پایین ترین مرکب اون زمان بود. دوم سلام دادن بر کودکان. سوم هم نشین شدن و هم قضا شدن با بردگان که اون زمان بودن دیگه، طبقات پایین اجتماعی بودن. چهارم لباس پشمین پوشیدن، همش خصوصیات پایین ترین قشر مردم، مردم عادی بود. میگم من تا زنده هستم این خصوصیات رو ترک نمی‌کنم.
ماتن سرا زهرا صاحب عزا چشما بارونی با ویلا ماتم سرا زهرا صاحب عزا چشما.
خیلی متشکریم. ای کاش معرفی میکردید و میگفتید که از کجا هستید، نام و نشانتون چی هست. یه کار ترکیبی زیبایی بود که شنیدنی بود و قابل استفاده بود. خیلی متشکریم. حتما لطف بکنید در کارهایی که ارسال میکنید برای ما مشخصات خودتون رو، از کدوم یکی از این شهرها و استانهای کشور عزیزمون هستید رو برای ما بگید تا انشاءالله ما هم با شما آشنا بشیم، هم مخاطبین ما با شما آشنا بشن، هم کارهای بعدی رو که میفرستید بتونیم به اتفاقا هم رصد بکنیم و ارزیابی داشته باشیم. خیلی متشکریم. خب دوستان عزیزم خیلی فرصت نداریم، باید از حضورتون خداحافظی بکنیم. یک بار دیگه فرارسیدن رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه و امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر شریفتون تسلیت عرض میکنم و تا برنامه بعدی از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته قصه داره، چشم مدینه اشک و خونه، حرف دلش رو کی میدونه، همدم غمهاش آسمونه. میرود پیامبر وای بر ما چون مولا تنها شد، گریه کن که دیگر دوران قربت مولا شد.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
بودا قم قم آفراب قربان بده بره
خوشحالی،
تمام اینا باید بره. بودا برای چی اونجا وایسادی؟ بودا بینا
علی
حالا چقدر میتونی مهمات بده؟
چه هست سارا هم خدا
بودا ماشاءالله بخنجان.
نزدیک عملیات بود، باید زودتر کار شناسایی رو انجام میدادیم تا توی عملیات زمین گیر نشیم و بتونیم پیشروی داشته باشیم. تیر و ترکش از همه جا میبارید. مجید عیافت یادشه
در 5 کیلومتری شهر سقز مقر ثابت زده انقلاب بود، کسی جرئت نمی‌کرد بره چون میرفت درگیر می‌شد. یعنی شبانه روز ما تو سقز بودیم، اونا 5 کیلومتر اون طرف در بیرون یه روستایی بود جا مقر ثابت داشتن و روزها یک ساعاتی شهر سقز در دست ما بود، شبا دیگه در کنترل اینا بود. ما اگه می‌خواستیم بیم وارد شهر بشیم باید به صورت رزمی با نیروهای به صورت گشتی یا کمین و اهداف نظامی، اگه نه کسی دیگه از ساعت 2 و 3 دیگه تو شهر هم جرأت نمی‌کرد تردد داشته باشه نیروهای نظامی و اینها، چون ضد انقلاب و انهای مختلف تو شهر اینا رو یا ترور می‌کرد یا رو اینا رو مثلا دستگیر می‌کرد می‌برد زندانی می‌کرد. از اینجور برنامه بعضی وقتا روزها هم وسط ظهر هم میدید میریختن تو شهر و شروع میکردن با همه مقرهایی که تو شهر بود، در جمله پادگان تیپ 1 سقز بود، سپاه بود، ناحیه ژاندارمری بود و پایگاه‌های متفاوتی که در سطح شهر داشتیم، همه رو درگیر میکردن و طوری بود که بعضی جاها مثلا هنگامی که بچه‌ها میخواستیم ما پستا رو تعویض کنیم سینه خیز میرفتیم، چون تک تیر اندازا بودن و میزدن. یعنی یک حال و هوای اینطوری بود آقای کاوه و ماهای اگه آدم های رزم ندیده بی تجربه تو این حالت امنیتی و وضعیت دشمن وارد سقز شدیم.
خب برادرا زودتر را بیفتید تا هوا روشن نشده.
به روی چشم آقا محمود، تا شما یه استراتی بکنی ما رفتیم و برگشتیم.
آره آقا، خبر داریم که دو روز نخوابیدید.
آقا محمود، این بسیجی ها میریزن سرتون، یه جوری ردشون کنین برن.
ای بابا،
دیروز میدیدم چقدر دورتون شلوغ بود. وسط استراد از سنگر بیرون اومدین که دلشون نشکنه باشون عکس بگیرید.
برای سلامتی برادر کاوه اکتر آزده
بهشون بگید شرایطو، اینجوری که نمیشه.
ای آقا چی کار به این تفلکی ها دارید؟ چهار تا عکس که این حرفا رو نداره. اینا رو باید دلگرم کرد. هرچی داریم از صدق سر همیناست.
فکر نمی کردم این آقا کاوهتون اهل فوتبالم باشه.
محمود هست، اتفاقا خوبشم هست.
عدیشون این شگردشه،
تا میبینه بچه ها خسته نامیدن سری یه تو بیندازه وسط، خودش کاپیتان میشه، اده میکشه، گل میزنه، همه کار میکنه وسط.
نمیکنه
تقریبا همیشه هم جواب کنه.
چیز نمیدونم که چه لغتی رو به کار ببرم که ایشون حق مثل رو ادا کنه. اصلا یک نیروی بود که یک لحظه آرامش و آسودگی رو اصلا دوست نداشت، نمیخواست در یک جایی واقع بشه راحت زندگی کنه. همیشه دوست داشت در راه اسلام و در راه انقلاب در شدیدترین مسائل و در خطرناکترین جاهایی که انقلاب نیاز داره شهید عزیز در اونجا باشه.
بنده حمید عسکری هستم، از همرزمان شهید محمود کاوه. ایشون فرمانده لشکر ویژه شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در طول مدت حضورشون در دفاع مقدس 11 بار مجروح شدند. ایشون در فرماندهی لشکر ویژه شهدا در عملیات‌های والفجر 2، والفجر 9، کربلای 2 و همچنین عملیات بدر، عملیات قادر و ده‌ها عملیات بزرگ و کوچک در مقابله با ضد انقلاب و اشرار در منطقه شمال غرب حضور فعال داشتند.
در طول دفاع مقدسشون بارها و بارها زخمی شد، ولی اولین باری که شون زخمی شده خاطره بسیار جالب و زنده ای داره. من ماشین پشت سر ایشون میرفتم، به یک روستایی رسیدیم، دیدم آقای کاوه از مقابل میاد با همون لباس سبز سپاه و اسلحه به دست و خیلی خوشحال و خندون داره میاد طرف من. از ماشین پیاده شدم، سریع رفتم طرف آقای کاوه ببینم علتش چی هست. من اوشتر از انقلاب اینجا کشتن یا تعدادشون اسیر گرفتن اینا، این خیلی خوشحال. آقای کاوه اونجا اسلحش بر دست تکون تکون میداد، میاد لبخند و نشاط و خوشحالی اینا تو چهرهش. چی شده چی شده محمود؟ گفتش که نبودی. گفتم چی نبودم؟ آسین چه زد بالا و قسمت بازوش نشون داد، گفت مجید نبودی، من زخمی شدم. میخندید، خیلی خوشحال بود. گفت نبودی و یک جوری داشت منو میسوزون، دلمو میسوزون که تو نبودی، از دستت رفت، من زخمی شدم.
چند بار بچه ها تو اینجا اومدن، جلوتر نرفتیم تو عملیات لو نره. از اینجا 2300 متر مونده به سنگر عراقی ها.
یکی از بچه ها همینجا روی مین رفت. عراقی ها روی این نقطه حساس شدن، کوچکترین حرکتی رو به رگبار میبندن.
صدای عراقی ها توی سکوت شب به راحتی میومد. عراقی ها اگه میفهمیدن کاوه اینجاست چه قوقایی میشد.
ضد انقلاب هم اوائلش شاید باور نمیکرده، دلش نمیخواست باور کنه که شگست هایی که داره میخوره یک سهم عمدهش به خاطر یه فرماندهی به نام کاوه، ولی کم کم اون هم به این معترف شد.
کاوه براشون ارزش داشت. گاهی رصد میکردیم ببینیم آخرین بهای کاوه چقدره، میگفتیم و میخندیدیم که کاوه داره براشون گرون تموم میشه، چون معبرا رو باز میکرد، با کمترین تلفات پیشروی میکرد. یه جوری راه بلد بود که هم توی کردستان و هم توی جنوب خیال همه راحت میشد که عملیات زمین نمیخوره.
اون زمان من خاطرم برای ترور یا اینکه به قول معروف برای سر هر کدوم از بسیجی ها 10,000 تومان، برای سر هر پاسدار 15,000 تومان جایزه گذاشته بودن. یعنی هر پاسداری رو میکشتن میبردن به ضد انقلاب تحویل میدادن 15,000 تومان جایزه میگرفتن. آقای کاوه هم اول تو همون لیست مثلا 15,000 تومانی بود، ولی در عرض یکی دو ماه اول تا 200,000 تومان برای سر ایشون جایزه گذاشتن. من خاطرم تا سال 60 آخرین جایزه که برای ایشون گذاشته بودن 2,000,000 تومان برای سر ایشون جایزه گذاشته بودن. این 2,000,000 تومان مال زمانیه که من خاطرم حقوق یک پاسدار 2,000 تومان بود. این نشون میداد که اینها هم اعتراف کرده بودن.
هوا مهتابی بود و نمیشد تحرک واضحی کرد. آقا محمود یهو برگشت و گفت:
باید از سنگر عراقی ها رد بشید، ببینید اون ور چه خبره.
الان زیر نور مهتاب
وجلا میخونیم و رد میشیم ایشالله.
هوا سرد بود و دست و پاهامون کرخت شده بود. ادوات و لوازم رو بستیم و راه افتادیم. کاوه یه مش خاک برداشت و پرتاب کرد سمتشون توی هوا.
خدا خودش کورشون میکنه، کپ نکنید، را بیافتید، را بیافتید.
کاوه هم شروع کرد به ذکر گفتن، انگار وارد یه عالم دیگه ای شد.
من پدر شهید کاوه هم وقتی که مقام رهبری تازه از قوم آمده بودن به مشهد تو مسجد امام حسن، بله، دادمش به یک شخصی اینجا، یک خانه بود و یک زن پیرزن بود، دادمش مطب داشت اونجا درسش خون تا 5 سالگی، تا 6 سالگی قرآن رو تمام کرد.
1347 بود که به مدرسه علمیه باقریه رفتم و در اونجا تونستم با توجه به این که در گذشته قرآن رو مقداری خونده بودم در این مدرسه درس بخونم و شروع به درس خوندن بکنم.
بعد که قرآن تمام کرد آمد دادمش باقریه، درس قرآنی داشت باقریه، هم باقریه میرفت هم درس تلویه میرفت که بساب دو تا کلاس داشت. مقام رابریم یک دوریه تشکیل داده بودن تو خانه ها میرفتن صحبت میکردم. بعد از اون شود که ما با لباس تلوی بودن تو این دوره، به ما گفت که آی کاوه محمود کجا میری؟ گفتم بره درس تلوی آجاقا. میگه اول بده درس دانشگاهی و دبیرستانی را بخونه همه چیز، بعد بیه بی درس. ما همو کار کرده، ما اول بود درس خونده بعد آمده می بی درس پیش مره. ما همی کار کردیم، یا کار کردیم و یک چند وقتی دیگه پیش دست آقا بود، همیشه مرا پای منبرشون، همیشه مشد پای درس قرآنیشون مرا. دیگه ای از انگار مقام رهبری بزرگش کرد.
انگار همه زندگی رو داشت مرور میکرد. دمدمای صبح هوا هنوز کامل روشن نشده بود که برگشتیم. کاوه هنوز همونجا منتظر ما بود، وسط رگبار و آتش خوابش برده بود.
آقا محمود بیدار شو،
برگشتید؟ خیر باشه، چیزیتون نشد، سالمید؟
آره، شما چی؟ ما که اونور رگبار نداشتیم، شما که زیر رگبار بودید چیزیتون نشد؟ انگار خوب فرصت استراحت پیدا کردین.
منم زودتر از شما کارم تموم شد، منتظر شما بودم که خوابم برد. کار شناسایی 4-5 شب و یه شبه انجام دادیم، خدا قوت.
اگه شما نگفته بودید و شیرمون نکرده بودین، عمرن نمیتونستین تا اون بر سنگر عراقیان بشین.
راست میگه، حضورتون خیلی دلگرم کننده بود.
ویژگی های فردی و فرماندهی شهید کاوه میتونه برای همیشه تاریخ و عصرها و نسلها الگو باشه. انس ایشون با قرآن کریم و ولایتی بودن ایشون، اخلاقی بودنشون که از لشکر ویژه شهدای لشکر کشوری ساخته بودن، یعنی نیروهای ایشون و مدیران اون لشکر از جای جای میهن اسلامی آمده بودن و شهید کاوه رو انتخاب کرده بودن و در رکاب ایشون برای دفاع از ارزش‌های نظام اسلامی تلاش میکردن.
برمیگشتیم سمت سنگر خودمون.
شگردهای نفوذ و پیشروی رو کاوه توی همون مسیر یادمون میداد و میگفت چطوری باید حرکت کرد که کمترین خطا رو داشته باشیم. اصلا یادمون میرفت این مرد یه جوون 17-18 سال است.
ایشون در فرماندهی لشکر ویژه شهدا در عملیات‌های والفجر 2 والفجر 9 کربلای 2 و همچنین عملیات بدر، عملیات قادر و ده‌ها عملیات بزرگ و کوچک در مقابله با ضد انقلاب و اشرار در منطقه شمال غرب حضور فعال داشتن.
شگرد های نظامی کاوه معروف بود، پیشمرگای مسلمان کرد دلباخته شده بودند. حرفش رو زمین نمیذاشتن، خاطره فتوحاتش رو یادشونه، اگرچه هیچ وقت هیچ عملیاتی رو به نام خودش تموم نکرد.
سد بوکان سدیه در فاصله 40-45 کیلومتری شهر بوکان که در دست ضد انقلاب بود. این 40-45 کیلومتر هم کاملا در دست ضد انقلاب بود و ضد انقلاب تهدید کرده بود اگه پای جمهوری اسلامی تو این محور و این جاده برسه تا بخواد حرکتی انجام بده ما سد رو منفجر بکنیم و این سد زرین رود یا سد بوکان یکی از سدهای بسیار بزرگ بود. در صورتی که منفجر میشد مناطق بسیار عظیمی از منطقه میاند و آب و مهاباد و اینها همه میرفت زیر سیل و ما یه مشکل اساسی داشتیم که چطوری پیش از اینکه ضد انقلاب بتونه عکس العمل نشون بده سد و آزاد کنیم. همه ما مونده بودیم عملا تا کاوه طرحی رو داد که واقعا یک نوع حالا نبوغ ایشون رو میرسون. ایشون گفت طرح اینه که یک نیروی به شکل خود ضد انقلاب در بیان سوار تراکتور بشن 15-16 نفر نیرو. با یه تراکتور رفتیم تو جلو ضد انقلاب و ایشون گفت شما باید برید جلو با فاصله زیاد از عمده نیروها تا جایی که میشه رو ما با ماشین خب 45 کیلومتر رو برد نیم ساعت میشد در روز روشن رفت ولی شبانه شما با تراکتور جلو برید هر جا به ضد انقلاب برخورد کردید ما از اونجا دیگه آرایش بگیریم، قبل از اون همینجا تو ستون پشتر شما بیاییم با فاصله چند کیلومتر. که الحمدلله ما تا یک ارتفاع بونده به صد حتی خیلی داستان ها گذشت، یک شبی بود به اندازه 1000 شب اون شب، ولی رسیدیم تا هم ارتفاع 100 ولی هوا روشن شد به علت همین اتفاقاتی که تو راه افتاد و همونجا دیگه آقای کاوه گفت کفایت میکنه و بلافاصله نیروها هم بسیار ورزیده و زبده بودن تو کوه میدویدن، یعنی تو سربالای کوه مثل 200 متر میدویدن که خودشون رو طوری رسوندن که همه ضد انقلابی که توی سد بوکان بودن و میخواستن سد منفجر کنن اینها تو حالت خواب بودن.
بزرگان نظام و از جمله مقام معظم رهبری در وصف شهید کاوه فرازهای بلندی دارن. فرمودند هر کجا در جنگ با مشکل مواجه می شدیم شهید کاوه و نیروهاش گره گشای جبهه ها در دفاع مقدس بودن.
از لباس پوشیدنش گرفته تا خود کلاس‌های تئوریکی که می‌ذاشت و در عمل بسیار جدی و خیلی سختگیر بود. به خاطر همین جدیتش در آموزش و سختگیری که داشت و او استعداد عجیبی که در بحث آموزش و مربیگری داشت در عرض چند ماه تونسته بود بشه رئیس کمیته تاکتیک پادگان آموزش امام رضا.
وقتی برمیگشتیم سمت سنگرا مه غلیظی همه جا رو گرفته بود، کامل از دید دشمن پنهان بودیم، توان استفاده از ادوات نظامیشون رو نداشتن توی اون مه. من یاد اون یه مشخاکی بودم که کاوه توی هوا پرت کرده بود، انگار به جای خاک یه مشت مه ریخته بود توی هوا و مه داشت بیشتر و بیشتر می شد.
صیاد شیرازی و شهید آبشناسان از فرماندهان ارتش در دفاع مقدس فرازهای بلندی در وصف شهید کاوه دارن. عنوان می کنن که اگر در دنیا یک چریک پاک باختهی وجود داشته باشه اون شهید محمود کاوه هست. Oh,
سیزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظ